دفعه خونده شد لیکن من مطالعه نکرده بودم و بحث حدش ادا نشد یا اصلش ادا نشد، فلذا امشب دوباره میخونه. لا اشکال فی جواز افراز الوقف عن الملک المطلق فیما اذا کان العین مشترکتا بینهما فیتسدیه مالک التلقه مع متولی الوقف او الموقوف علیهم. اگر یک مال وقفی با یک مال تلقی با هم به صورت اشاعه شرکت دارد، می شود مالک تلق با متولی یا با موقوف علیهم بیان قسمت کنند. اشکالی نیست و خلافی هم نیست، قضاء لتسلط ناس بر اموالشون و لوجوب اداء حقوق دیگران و برای اینکه عقلا برای موقوف علیهم این حق رو میبینن و لما یرون العقلا للموقوف علیهم، که بیان عین مشارا تقسیم کنن و یکون التقسیم نافعا بحسب الغالب. پس میتوانن مالک تلق و موقوف علیهم یا متولی تقسیم کنن قضاءن لسلطه ناس بر اموالشون، اون آقای مالک سلطه دارد، و قضاءن لاداء وجوب اداء حقوق دیگران، اون آقای مالک میخواد تقسیم کنه حقی دارد حقشو باید ادا کنیم، و برای این که این آبنا و غلابر اینه که موقوفون علیهم هم چنین حقی را دارن و میتوانن این کار را بکنن. بل و لبنا و غلا علا ان للموقوف علیهم ایزن حقم کذاله، و خلافی هم در مسئله نیست ولا خلاف اصلا. این ماله اینجور جایی. و اما صور دیگر، بله ظاهر جواز و قسمت الوقف ایزن لو تعدد الواقف و الموقوف علی کما اذا کانت دار مشترکت بین شخصین فوقف کل منهما حصته المشاعه على اولاده، بل لا يبعد الجواز فيما اذا تعدد الوقف والموقوف عليه مع اتحاد الواقف كما اذا وقف نصف داره مشاعا على مسجد والنصف الاخر على مشهد، ولا يجوز قسمته بين اربابه اذا اتحد الوقف والواقف مع كون الموقوف عليهم بطونا متلاحقه ايضا. اما قسمت درباره وقف بین، در اونجایی که تقسیم بین وقف و تلق نباشد بلکه تقسیم در خود وقف است، اینجا محل خلاف است که آیا تقسیم جائز نیست مطلقا چه با وحدت وقف و واقع و موقوف علیهم، چه با تعدد همه چه با اختلاف. آیا تقسیم وقف جائز نیست مطلقا مع وحدت الواقف و الموقوف علیه و الوقف، او مع تعدد همه اینها، هم وقف متعدده هم واقف متعدده هم موقوف علیهم، یا اختلاف وقف متعدده اما واقف و موقوف علیهم یکی ان، واقف متحد است وقف و موقوف علیهم مختلفن، بگیم مطلقا جایز نیست مع وحدت الکل او تعدد الکل اول اختلاف. این یک قول است در مسئله، که این قول منسوب است به ظاهر اونهایی که گفتن لا یجوز التقسیم فی الوقت، جایز نیست تقسیم در وقت. قول دوم این است که بگیم با تعدد موقوف علیهم و واقف تقسیم جایز است، با تعدد موقوف علیهم و واقف. یه خانه ای هست مشترک بین زید و عمر، زید برای ذریه خودش وقف می کند، عمر هم برای ذریه خودش وقف می کند، واقف و موقوف علیهم متعددن، تقسیم مانعی ندارد. قول سوم اینه که بگیم نه با تعدد موقوف علیهم تقسیم جائز است، چه واقف متعدد باشد چه واقف واحد باشد. اگر یک کسی یه خانه دارد نصفش را برای سادات وقف می کند یا برای مسجد، نصفش را برای مشهدی از مشاهد مشرفه وقف می کند، موقوف علیه متعدد است، حالا واقف واحده. بگیم اینجا هم تقسیم جائزه، تقسیم حتی در اینجا هم جائز است، تعدد واقف و موقوف علیهم جائز، بلکه با تعدد موقوف علیهم هم جائز. قول چهارم این است بگیم نه، تقسیم وقف جواز و عدم جوازش دائر مدار بین این است که آیا منافاتی با حقوق بطون لاحقه داشته باشد یا منافاتی با حقوق بطون لاحقه نداشته باشد. به عبارت اخرى اگر بطون لاحقه ای وجود داشت اینجا تقسیم جائز نیست، اگر بطون لاحقه ای وجود نداشت اینجا تقسیم جائز هست. دائر مدار بودن بطون لاحقه و عدم بطون لاحقه، این هم یک احتمال است در مسئله. حق از اینها همون جوری که متن میگه صاحب جواهر و سیدم در ملاقات عرف فرمودن، این اخیره که تقسیم وقف جائز است الا مع منافاته لبطون لاحقه و اینکه بطون لاحقه ای موجود باشد. اگر بطون لاحقه ای بود، یعنی بطون لاحقه در وقت شریکن، اینجا جائز نیست. و اما اگر بطون لاحقه ای نبود اونجا جائز هست. دلیل بر این مطلب اینه که با بودن بطون لاحقه غرض واقف تأمین نمی شود و در خلاف وقت ممکنه منجر بشود. غرض واقف تأمین نمی شود و لعله ینجر الى خلاف الوقت، فإن الواقف اذا وقف بیتا على ذریت عمر بسویه. گوی مال ذریه عمل، هرچی ذریه داره اینا در این وقت سهیمن، نسلا بعد نسل. طبقه اولا دو نفرن، تقسیم میکنن، به هر کدامی نصف بیت میرسد. بعد از یکی از اینها در طبقه بعدی دو نفر میماند و از دیگری یک نفر میماند. نتیجتاً این یکی که دو وارث دارد باز بین دو وارث نصف تقسیم می شود، اون یکی که یک وارث دارد یک ثلث می برد، در حالتی که نصف می برد، در حالتی که حق او هم چه بود؟ یک ثلث بود. پس اگر پای بطون لاحقه در کار باشد و منافات داشته باشه با بطون لاحقه، اینجا منافات داشته باشد با حق بطون لاحقه نمی تونیم. مثل اینکه یک کسی وقف کرده است بر ذریه به حیث و یکون و تقسیم و بین هم به سویه نسل بعد نه طبقتن هم طبقه، در طبقه اولا دو نفرن تقسیم می کنند ولی کل واحد نصف، در طبقه سوم هر در طبقه دوم یکی از اینا دو تا وارث داره، یکی دیگه یک وارث داره، اون یه وارث باید ثلث ببرد طبق وقف آقای واقف، در حالی که چقدر میبره؟ نصف میبره. بگیم این درست نیست، خلاف غرض واقف است و خلاف انشاء واقف است. بگیم هر کجا تعیین منافات با بطون لاحقه دارد مثل یه چنین موردی، این تقسیم جائز نیست. در غیر اینجا تقسیم جائز است مطلقا، چه واقف متحد چه متعدد چه مختلف، برای اینکه هر یک از این موقوفون علیهم حق دارن تقسیم کنن، در اختیارشونه. و لا یعتبر فی تقسیم الملکیه بل یکفی کونه به ایدیهم، همینقدر که به دستشون باشه کفایت بکنه.
اون
به ضرر نمیرسن. یعنی چه در موجودین؟ میگم وقف طبقا عن طب نسلا بعد نسل است یا مال یک نسله؟ بفرمایید. خب بله، خب بله. یعنی چه دور میدونیم؟ نه سای بعدی رو که ما نمیدونیم.
نسبت به خود اینا اگر خونه رو نرس کنن از نسبت قیمت
پایین میاد. یک بحث من نمیفهمم فرما شما رو من متوجه نمیشم، چون من جای بحث رو خیلی با زحمت پیدا کردم. از بعد خودتون برید مطالعه کنید، نرید فرو سراغ کامپیوتر. جای بحث خیلی پیش کجا از این بحث هستن؟ حالا اگر کسی الان بگه جایزه داره از این بحث کجا مطرحه. توجه به همونتون دیکی دول وقت مطرحه نیدر کتب فقیه ابدا اونجا هم نیست. نه نیست اونجا دیگه، من میگم نیست همینجوری یکی یکی میگی، من میگم نیست ابدا اون نیست. ببینید خب پس حرفتون رو بزنید. حرفتون میخوام بگم، میخوام تضعیف کنم فرمایشتون را که حضرت عالی و بنده جای بحث رو نمی میگم وقت کرده و نسلم بعد نسل.
حضرت عالی فرمودید در جایی که
نسبت به حکومت لایقه ذره که پیش میاد منافات داشته باشه حق اونا. چرا جایز نیست؟ چرا خلاف غرض واقف و انشاء واقفه؟ خلاف انشاء واقف است. یعنی چه موجودی؟ موجودی یعنی چی؟
یعنی دو نفر هم این یکی لجب کنه میگه ما حق خود رو خب. و یقین داریم اگه تنصیب بشه حق یا آقا رو بش بدیم
بیاد پای خلاف غرض واقفه. اینجا که در نسل موجودم خلاف غرض واقفه، خلاف انشاء واقفه. ببینید واقف این متهم من کی هستم؟ من گفتم هر کجایی که در بطون لا موجود که موجود که نمیتونن تقسیم کنن اصلا. اگر وقت کرده بر یک نسل خاص در اونجا هم میتونن تقسیم کنن، در ذریه وقت کرده اینا میخوان تقسیم کنن با هم دیگر. اگر بنا نداشته در وقفش که این به صورت مجموع باشد وقفه بر این خاص الان نحو عام استقراقی میتونن تقسیم کنن. اگر وقفه به نحو عام مجموعی بوده خلاف انشاء واقف است، اگر به نحو عام استقراقی بوده عین انشاء واقف است. ضرر بحث دیگه است. شما چیکار به لا ضرر دارید؟ من ببینید من چی عرض میکنم. من عرض میکنم هر کجا تقسیم باعث بشود که غرض واقف و انشاء واقف از بین برود، غرض واقف انشاء واقف از بین برود، اونجا تقسیم نباید کرد. اما هر کجا انشاء واقف از بین نمی رود موقوف علیهم اختیار مال دارن، یک فی همین مقدار از اختیار در تقسیم. اما اینی که بعد یا اشکال کردن گفتن هر کجا پای بطون لاحقه باشد نمی شود تقسیم کرد ولو خلاف انشاء واقف هم نباشد، پای بطون لاحقه باشد نمی شه تقسیم کرد. مثل این که این وقت کرده بر ذریه نسلا بعد نسل، اونم وقت کرده بر ذریه نسلا بعد نسل در تعدد موقوف علیهم با بطون لاحقه، گفتن اینجا هم نمیشه تقسیم کرد. برای این که بطون لاحقه هم به این موقوف علیه حق دارن، به این موقوف حق دارن. این اشکال که گفتن در اونجایی که پای بطون لاحقه در کاره تقسیم جائز نیست ولو خلاف انشاء واقف نی، خلاف غرض واقف نی. مثل اونجایی که موقوفان علیهم متعددن، نصف این خانه مال ذریه عمر، نصف مال ذریه بکر، نسلا بعد نسل، برای اینکه لاحقین بین عین موقوفه حق دارن. این اشکال وارد نی، برای اینکه اولا نقض می شود به اون جایی که بین تلق و وقف تقسیم می شود، اولا به نقض به تقسیم وقف و تلق در اون جایی که در اون وقف بطون لاحقه هم حق دارن. یه کسی نصف خانه را داشته، نصف خانه را وقف کرده بر ذریه عمر نسلم بعدن است، دیگری هم مالک نصف است علی تلق، حالا مالک نصف بخواد تقسیم کند. اینجا خلافی نیست که تقسیم درسته و اینکه اونجا هم پای بطون لاحقه در کاره. این اولا به نت و ثانیاً بلحل که پای بطون لاحقه و حق بطون لاحقه دیگه به این نر نیست که اقتضا کند منع از تقسیمی را که هیچ ضرری برای اونها و منافاتی با حق واقف ندارد. حق بطون لاحقه تا حدی معتبر است که منافات با انشاء واقف دارد، اما حق اونها به ایست که منافات با انشاء واقف ندارد دلیلی بر اعتبارش نیست. به چه دلیل اونا چنین حقی را داشته باشند؟ دلیلی نداریم بر این حق. ولی اونجایی که منافات دارد با بطون لاحقه اونجا براش حق هست. جای بحث قسمت کجاست؟ کجاست کتاب القسمت؟ گفت حکایات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت بحث قسمت اصلا کجاست؟ نخیر تو کتاب القضا، کتاب القسمه در کتاب الشرایع تو کتاب القضا مفصلش اونجا است. این مسئله را در کتاب الشرکه به عنوان یک لایصح تقسیم الوقت تو کتاب الشرکه این آمده، حتی این مسئله تو کتاب القسمه هم نیامده. مفصل قسمت را شرایع در قضا دارد. شهید ثانی اشکال میکنه در یه جای دارن کتاب الشرکه یه مقدار بحث میکنه، میگه جاش بود این مقدار بحث رو هم شرایع ببره توی کتاب القضا. در بحث قضا بحث شرکت مطرح شده و اونجا بحث شده است که آیا تعیین قاسم از حقوق حکومت است یا تعیین قاسم از حقوق حکومت نیست و از حقوق شخصیه است. بعضی ها گفتن از حقوق حکومت است، مستدلن به این امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه قاسم تعیین کرد در مرافعه ها. بعضی ها گفتن که هو الحق این که نه از حقوق شخصیه است، مردم برای اینکه به حقشون برسن خب باید کسی رو پیدا کنن که چیکار کنه قسمت کند. این از منصب حکومت نیست، از شؤون حکومت نیست که دیگری نتوند قاسم بیارد و بگیم نه غیر اون نمیتوند قاسم بیارد. این راجع به این مسئله. عدم منافات با انشاء واقف، نه عدم منافات ضرر کنه، عدم منافات با انشاء واقف، در عدم منافات با انشاء و غرض واقف ضرر کاری به وقت ندارد. ضرر در همه جا تقسیم. با انشاء میگم انشاء واقع نه، کار به انشاء واقع ضرر و عدم ضرر نی، کار به ضرر و عدم ضرر نی. اصلا شاید یه سومم که به اون میرسد، یه نصفی که به اون میرسه به قدر یه سوم هم ارزش نداشته باشه، بس ضرر و عدم ضرر نی. بس انشاء واقع ما عبارتی چه بپیچونیم، ما میگیم این گفته این اموال بین اینا تقسیم بشه و دستبیه نسلا بعد نسل. اگر در نسل اول دو تا هستن تقسیم کنن، نسل سوم سه تا بشن، یکیشون یکی داشته باشه دیگری دوتا، اون یکی نصف میبره در حال حقش نبوده. ضرر کاری به اینجا نداره راجع آقا. ببین اون یه اصل کلی ضرره، آیا تقسیم با ضرر درسته؟ درسته. اون یه اصل کلی در مطلق تقسیم های عالم ضرر بحثی نی، میگم کاری به وقت ندارد. بحث ضرر در تقسیم خودش یه بحث مستقلی که بر حاکم است مجبور کند اگر عدم تقسیم بر یکی ضرر دارد، بر حاکم مجبور، اگر عدم تقسیم ضرر دارد، اگر تقسیم ضرر دارد چی کار باید بکنیم. اون یه بحث کلیست در باب قسمت، خصوص وقت نیستش. ولو وقع النزاع بین اربابه بما جاز معه بیع الوقت ولا ينحسم الا بالقسمه جازت. اگر اون مورد موردی است که بیعش جائز بوده، حالا با تقسیم رفع می شود، اختلافی دارن که این اختلاف لا یرتفع الا به تقسیم، کمون که می تونستیم بیع کنیم با تقسیم هم می شه اختلاف رفع کرد، این جازت از باب رفع اختلاف، لیکن به حکم از ضرورات تتقدر و به قدرها جازت بین کی؟ جازت برای همین نسل موجود، نجازت برای نسل‌های آینده. پس لو وقع النزاع بین اربابه به ما جاز معه بیع الوقت ولا ينحسم الا بالقسمه، جازت از باب ضرورت و تصمیمی که مسوق بیع بوده مسوق تقسیم ما است لعموم دلیل، لکن لا تكون نافذتا بالنسبه الى البطون لاحقا لان ضرورات تقدر به قدرها ولعلا ترجع الى قسمت المنافع، شاید اصلا اینجور قسمت برگردد به قسمت منافع اصلا ازوش قسمت عین نباشد. و ظاهر و جواز ها مطلقا، تقسیم منافع مطلقا جایز است، چه ضرورتی در کار باشد چه ضرورتی در کار نباشد، چون کاری به انشاء واقف ندارد. اینا هم نسبت به منافع اینقدر اختیار دارند، یک فیز القسمه اختیار ما. و اما قسمت العین به ایسو تکون و نافذتن به نسبت الالبطون لاحقه فلاقوا عدم و جوازها مطلقا، قسمت عین به جوری که نافذ باشد به نسبه به بطون لاحقه اقوا اینه که جایز نیست مطلقا، چه مسوقات باشد چه مسوقات نباشد. نافذتن به نسبه الاقوا عدم و جوازها مطلقا، چه مسوق باشد چه مسوق نباشد، مگر اون مواردی که گفته شد که اونا بحثش گذشت. مسئله 77، لو آجر الوقف البتن الاول و انقرضوا قبل انقضاء مدت الاجاره بتلت بالنسبت الى بقیت المده. اینا 50 ساله اجاره دادن در حالتی که 20 سالش گذشت این نسل از بین رفته، بتلت بالنسبت الى بقیت المده. اما بنابر این که شما موت موجر را موجب بطلان اجاره بدانید فواضح، اما بنابر مبنای حق که موت موجر موجب بطلان اجاره نمی شود، اجاره عقد لازم است غیر وکالته، با موت موجر از بین نمی رود. چرا بطلت؟ برای این که کشف می شود که اجاره اونها نسبت به مدت بعد از موت در ملکشون و در محاط سلطنتشون نبوده، لعدم الملک و لعدم السلطنه نسبت به اون مدت باقی مونده، چشم موت کاشف از اونه. مثل اینکه موت سال خمسیه، میدونی مرگ سال خمسیه، یعنی اگر یه کسی 10,000 تومن کاسبی کرده 5 روز از اول سال خمسیش گذشته، 5,000 تا 10,000 تومن کاسبی کرد سکته کرد و از دنیا رفت، دیگه نمیایم بگیم این 10,000 تومن که اضافه است صبر کنید تا آخر سالش ببینیم معونه دارد یا معونه ندارد، یعنی اون دیگه معونه ندارد مرده دیگه خرجی ندارد، این به محض اینکه اون مرد باید خمس 10,000 تومن چی داده بشه، چون معونه سنه برای معونه است، این دیگه معونه ای نداره تا سنه براش درست بشه. چجور موت سنه خمس است؟ اینجا هم موت این طبقه کاشف از این است که اینا سلطه بر مدت بعد از مرگشون نداشته. الا ان یجیز البتن بطن اللاحق فتصح علی الاقوا، برای اینکه در باب فضولی لازم نیم مجیز در زمان عقد صاحب اختیار باشد، در باب فضولی مجیز باید در زمان اجازه صاحب اختیار باشد، ولو در زمان عقد کاره ای نبوده، قضاء لعمومات و اطلاقات عقود و رضایت، ولو اون وقت هیچ کاره بودن اینا، اما حالا که اجازه بدن کافیه. علل اقوا برای اینکه لازم نیست مجیز در زمان عقد صاحب اختیار باشه. ولو آجره المتولی فإن لاحظ فيه مصلحة الوقت صحت و نفذت بالنسبة إلى البطون اللاحقة لسلطته على ذلك، رعایت مصلحة وقت داریم بود 5 ساله بده اجاره، 5 ساله بده اجاره مصلحة وقت نیست، اینجا درسته ولو این نسل از بین برن و نسل دیگری بیا. بل الاقوا نفوذها بالنسبة إلى نسل آینده لو كانت لأجل مراعاتهم دون اصل الوقت ولا تحتاج الى اجازتهم. بگیم متولی وضع شده و قرار داده شده است برای رعایت مصلحت موقوف عین موقوفه، رعایت کنه مصلحت عین موقوفه را و رعایت کند مصلحت موقوف علیهم را برای اینکه رعایت موقوفون علیهم برمیگرده در رعایت مصلحت وقت، بگیم اونم به یه معنا برمیگرده در رعایت مصلحت وقت، بگیم متولی چنین اختیاری عند العقلاء دارد. یجوز للواقف ان یجعل تولیت الوقف و نظارته لنفسه دائما او الى مده مستقلا و مشترکا مع غیره، یجوز و کذا یجوز و جعلها للغیر مستقلا او مشترکا مدتا او مطلقا، بل یجوز ان یجعل امر جعل التولیه به ید شخصه. میگه هر کی که فلانی متولیش کرد او متولی باشه، و یجعل امر تعیین المتولی بعده به یده، و ها کذا یقرر ان کل متولین یعین المتولی و هاکزا یقرر ان کل متولی یعین المتولی بعده. میگه این متولی اینه، بعدیشم این میتونه تعیین کنن، یعنی اختیار بعدی دست همین آغاز. میگه زید متولی، بعدیش رو هم زید تعیین کنه، متولی بعدی خودش متولی، بعدی رو هم او میتونه تعیین کنه، یعنی اختیارات رو به دست متولی داده. همه اینا جایز است از باب الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها و عموم ادله شروط، بلکه عقود المؤمنون عند شروطه، بلکه ادله عقود. 79 انما یکون للواقف جعل التولیه لنفسه او لغیره این ایقاع الوقف و فی ضمن عقده، اما بعد تمامیته فهو اجنبی عن الوقف. بر این که صیغه وقف که تمام شد، وقف از ملک آقای واقف بیرون رفته دیگه، جعل متولی به درد نمیخوره. بله در ضمن وقف به صورت شرط میتوند للمتکلم ان یلحق به کلامه ما شاء ما لم یفرق عن کلامه. قبل از تمامیت میتونه به صورت شرط، اما بعد از تمامیت دیگه از ملکش خارج شده، سلطه ای نداره. فلیس له جعل التولیه ولا عزل من جعله متولیا، متولی رو نمیتونه عزل کنه الا اذا اشترط فی ضمن عقده لنفسه ذلک، در ضمن چنین چیزی را شرط بکنه که میتونم متولی را عزل کنم. به ان جعل التولیه لشخص و شرط انه متى اراد ان یعزله عزله. 80 لا اشکال فی عدم اعتبار العداله فی ما اذا جعل التولیه و نظر لنفسه، از باب اطلاق وقوف و مال خودشه، تولیت برای خودش میخواد قرار بده، از باب اطلاق عدله وقوف عدالت برای خودش نمیخواد. ولاقوا عدم اعتبارها لو جعلها لغیره ایزن، اجنبیه. ما تمام شده رو میگیم، چرا مناقشه مثالی میکنی؟ وقف رو به هم میزنه اونجا آقای بزرگوار. یشترت و بیچی خویش وقت شد تایی نشدن، وقف رو میتونه به هم بزنه آقای بزرگوار، یا میگید صحیح نیست. خب چیزی که بخون، عبارت بخون، تموم شد اونجا، معلوم که تموم نشده، اونجا معلوم میشه تمام نشده است. اولا ببینید میتونه به هم بزنه، نمیتونه شرط کنه آقای، میدونم آقای بزرگوار، یا شرط صحت عقد اصلا قبل وقت محقق نشده اونجا، نه بعد تمامی اونجا اجنبیه تمامیت. ببینی اونجا تمامیت و اصلا تمامیت چیزی بحث نداره او حینه ایقا. و اما بعد تمامیت الوقت، تمامیت الوقت یا قبض میگی شرط صحته، پس اون تموم نشده، شرط صحت یعنی یه جزش نیومده، توجه بفرم. نه نه بحثی نداره، اجازه بفرمایید. ول اقوا، نه حرف نداره، ول اقوا اینا ارسال مسلمه، ول اقوا عدم اعتبارها لو جعلها لغیره ایزن، دلیلی نداریم که باید متولی عادل باشد، لعدم الدلیل علی شرطیت العداله اطلاقات و عمومات وقف مختزا میکنه شرط نیست. نعم یعتبر و فیه الامانت و الکفایه، برای اینکه اگر امانت و کفایت نباشد داره به ضرر وقف کار میکند، این آقا که داره وقف میکنه به ضرر وقفه و این عقلایی نیستش، ای وقوع از انصراف دارد. فلا یجوز و جعلها، جعل اون غیر عادل خصوصا فل، و لا یجوز جعل التولیه خصوصا فل جهات و المصالح العامه لمن کان خیر خائنم غیر موثوق به، و قضا من لیس له الکفایه فی تولیت امور الوقت، اصلا سر در نمیاره از کارخونه، سر در نمیاره از شرکت، سر در نمیاره از زراعت، حالا اینو متولی زراعتش قرار میده، متولی برای اینه که حفظ کنه او را، این اصلا سر در نمیاره. زراعت بذر رو تو آسمون میباشن یا بذر رو تو زمین میباشن، خب این عقلاییت نداره که او را متولی قرارش بدن. ولا يجوز جعل التولية للمجنون ولا التبع حتى المميز ان اريد عمل التولية من اجارة الوقف و امثالها مباشرتن، یه طفل ممیز متولی میکنه که این بره اجاره بده، خب این از باب اینکه اجارش باطله نتیجتا تولیتش به درد نمیخوره. و اما اذا جعل التولية لحتى يقوم القيم به امرها مادام قاصرن، این سبی متولیه یعنی تا سبیه آقا بالا سرش تولیت کند، وقتی که او از بین رفت، وقتی که سقارت که از بین رفت خودش، خب این مانعی ندارد، این برمیگردد به تولیت قیم نسبت به این آقای ممیز، اینا حرفی نداره. و اما اذا جعل تولیه لحتا یقوم القیم و به امرها مادام قاصرن و ظاهر و جواد ولو کان غیر ممیز، ولو غیر اون یه بچه قنداقیه، میگه اینو متولیش قرار دادن، یعنی تا صغیره حق و تولیت برای قیمش، این در حقیقت در میگرده به اینکه تا 15 سال یا تا 13 سال مال قیم، بعد 13 سال و رشد مال خود آقای متولی. بل لا یباد الجواز فی جعل حال مجنون متوقع برعه و یقوم الولی و مقامه الا ان یفیق، اون مانعی نداره. 81 لو جعل التولیه لشخص لم یجب علیه القبول لعدم الدلیل علی سوا اون کان حاضرن فی مجلس العقد او غائبن بلغ الیه الخبر ولو بعد وفات الواقع، این که این مسئله رو مطرح کردن این ناظر است به باب وصیت، این از اونجا سرچشمه. در باب وصیت میگن اگر کسی را وصی قرار داد و به وصی نرسید مگر بعد از موت موسی، گفتن یجب علی الوصیه القبول. اینجا میخواد بگه نه، باب وقت این طرز نیستش که اگر این آقای متولی بعد از فوت متوجه شد قبول برش واجب باشد. لو جعل التولیه لشخص لم یجب علیه القبول لعدم الدلیل سوا اونگان حاضرن فی مجلس العقد او غائبن بلغ الیه الخبر ولو بعد وفات الواقع ولو جعلت تولیه لاشخاص علی الترتیب و قبل بعضهم لم یجب القبول علی من بعده، باز لعدم الدلیل و ما عدم القبول علی آسمون که زمین نمیاد، کان الوقف بلا متول و منصوب و حاکم و حاکم و فقیه جامع شرایط میشه متولی، کان الواقف و بلا متول منصوب. ولو قبل تولیه اگر کسی تولیت را قبول کرد فهل یجوز له عزل نفس کلوکیل که میتونه خودش عزل کند ام لا، قولان لا یترک الاحتیاطو به عدم العزل. حالا دو وجه است، وجه این که بگیم جایزه، بگیم مسلط است بر خودش، کامون که با وکالت وکیل مسلط بر خودش، حالا میخواد خودش را عزل کند، و اگه اینکه بگیم جائز نی، بگیم این عقد است و اساس عقد بر لزومه، به هر حال قبول کرده شده عقد، او ایقا او ایجاب کرده و تولیت را، اینم قبول کرده شده عقد و اصل در عقود لزومه. لا یترک الاحتیاط و عدم العزل و مع العزل یقوم به وظائفه مع المراجعه الى الحاکمه و نسبه. مسئله 82 را آقایون مطالعه بفرمان تا انشاءالله بعد تمامش کنیم مسئله را. و صلی الله علی سیدنا محمد.